چیزی که در حال شنیدنش هستید اپیزود 5 از فصل 2 پادکست آرک گپ هستش. برای همراهی با ما میتونید کانال پادکست آرک گپ رو در کست باکس سابسکرایب کنید، همچنین پیج اینستاگرام ما هست و وبسایتمون با آدرس www.arkgappodcast.ir که اطلاعات تکمیلی رو از اونجا میتونید پیگیری بفرمایید. اپیزودی که بهش گوش میدید اولین اپیزود از گفتگوی من نوید طاهری با مهندس محمد قفاری هست در رابطه با میان رشته‌ای بودن معماری. امشب هم ضمناً معماری و فضای بینارشته یا اینتردیسیپلینر معماری هست که خب کم و بیش یک موضوعی است که جدید نیست، ولی اغلب دوستانی که حالا تو حرفه معماری مشغول به این حرفه هستن نسبت به این قسمت ماجرا تقریبا یه توافق جمعی دارن.
سلام میکنم به همه دوستان عزیز و عرض کنم آرزوی سلامتی دارم برای همه دوستان خوبمون، چه در ایران چه در خارج ایران، با این اتفاقی که با موضوع کرونا هست. اما زندگی هم
مرسی عزیزم. آقا من قبل از اینکه شما تشریف بیارید بچه‌ها، گفتم موضوع گفتگوی امشبمون که اولین اپیزود از این گفتگوی سریالی هست در رابطه با فضای اینتردیسیپلینر معماری هست. از اونجایی که میدونم تو حوزه‌های مختلفی اکتیوی فعالی و کار میکنی سالهاست، سوال اول یا شروع بحث رو میخوام از اینجا بگم که اصلا خودت به این داستان اعتقاد داری که معماری یه چیزی توی فضای بینارشته‌ای هست یا نه؟ اگر داری به چه شکله؟
عرض کنم که موضوعی که وجود داره این هستش که خب نه این که بگیم چیزیه که تازه پدید اومده باشه و به تازگی ما بهش رسیدیم یا میخواییم کنکاشش بکنیم. وقتی که من در مجله ویلا موضوعی رو داشتم تحت عنوان این که چجوری میشه رد پایی از خطهای فکری که وجود داره برای دیزاینرها رو بررسی میکردیم برای مقاله، اتفاقی که میافتاد این هستش که خیلی جالب بود. من هرچند که خیلی سال قبل‌تر هم این موضوع رو داشتم و برای من یک خط فکری رو ایجاد کرده بود که وقتی برای رایت کارهای پروژه های رایت رو نگاه میکنید، تمام پروژه هاش برای فضاهایی که وجود داره صندلی دیزاین کرده، یعنی 960 تا پروژه، 960 تا مبلمان متفاوت، یا اینکه عرض بکنم خدمت شریف این که رایت یک مجموعه از جواهرات داره که از متریال های دورریخته ساختموناش درست کرده. یعنی خیلی مجله ویلا رجوع بکنن یا پیج من رو نگاه بکنن که توی قسمت مجله ویلا این موضوع رو من کارها رو آوردم. یا زاهدید رو وقتی نگاه میکنید، علاوه بر این که یک معمار بسیار بسیار تراز اول هست و در یک لول سطح بالایی داره کار میکنه، این هم یکی از دغدغه هاش این موضوع هستش که چه در دیزاین فشن مود، در طراحی صنعتی این کار رو داره خیلی خوب انجام میده. به نظرم معماری همون شعاری که خیلی خیلی شنیدیمش، یک قاشق به یک شهر هست، بخشش به یک کالبد، بخشش به یک روح برمیگرده که این جذابش کرده. یک تنه به آرت میزنه و یک تنه به مهندسی.
بسیار عالی. پس به ذات خودت رو این منش هستی که واقعا معماری رو نمیشه محدودش کرد به یک حوزه خیلی تخصصی و این واقعا هم خودش جای کار بسیار داره، هم از طرفی من احساس میکنم باعث میشه که آدمهایی توی این حرفه به وجود میان که از یه طرف وسیعن، از طرفی ممکنه خیلی عمیق نباشن. این قسمت ماجرا رو چطوری میبینی؟ یعنی اون عمقر و آدم ها تو کدوم قسمت حرفه معماری شاید پیدا میکنن؟ یا
من عمق رو چه چیزی میتونه تعیین بکنه که بگیم چقدر عمیق میشن در اون حرفه؟ آیا سطحی بودنه به چه مقدار هست و یا چجوری این ساختار کار میکنه؟ معماری یک ساختار دهنده است که برای ذهن اون کسی که رشته معماری رو میخونه از یک ساختاری بهره مند میشه که به نظر معمارها که تلاش میکنن برای باز تعریف موضوع و رسیدن به یک جوابی که مناسب اون کانتکست هست. به نظر من این موضوعی که باعث میشه معمارها اگر ملکه میشن، یکی از ملکه های خاص میشن که وقتی توی فرهنگمون نگاه میکنیم بخش عظیمی از این موضوع رو نگاه میکنید، چه از اتفاقهایی که برای جزامی ها میفته، چه از تالار شهری که در یک شهر اتفاق میفته، بخش فشن مود که تالار وحدت شما در ایران داریم، از اتفاقهایی هست که یک معمار به وجود آورده و این بزرگترین کارکرد رو داره. چه این که چه در ایران چه در خارج این موضوع وجود داره که معمارها کاراکترهای مختلفی رو میگیرند و توی سینما هم ما میتونیم این رو دنبال بکنیم که وقتی نگاه میکنید یک بازیگر رئیس جمهور امریکا میشه و این باعث میشه که نگاه بکنیم این کاراکتر چجوری داره رفتار میکنه. معمار عکاس داریم، من خودم 8 سال عکاسی کار کردم ولی هیچ ادعایی در عکاسی ندارم، نقاشی کار کردیم و اینکه از بعد به این موضوع یکی از اتفاقهای خوبی که خود بهتر از من میدونی پردیس و هنری زیبا که من افتخار این داشتم 9 دوره توی قطب علم دانشگاه تهران درس بدم، تجربه یک اتمسفر هنریه که باعث میشه اون خلق بشه. یعنی هنری زیبا این اتفاق رو داره که تو دانشگاه آزادم هست این موضوع که شما تئاتر رو، مجسمه رو، موسیقی رو همراه با معماری داری تجربه میکنی. اینها هنرهایی هستن که با همدیگه داره کار میکنه و انتهای اونها میتونید طراحی صنعتی رو ببینید. یعنی این چیزی نیستش که از یک دیگر جدا بشه، مثل این میمونه که یک انسان رو شما تشریح بکنید، اسکلتش رو ازش جدا بکنید، پوستش رو ازش جدا بکنید، خب معلومه که اون کارکرد کامل رو نخواهد داشت.
دقیقا اتفاق نکته خیلی خوبیه این که گفتی. تمام بچه‌هایی که تجربه حالا تحصیل توی هنرهای زیبا یا دانشکده هایی که پردیس هنرن، یعنی چند تا از دانشکده های مختلف حوزه هنر در کنار معماری یا شهرسازی قرار گرفته، فکر میکنم این رشد فکری و آرتیستیک رو تجربه کردن با تمام وجود. هر روز که میمدی اونجا یه جوجمانی اتفاق، یک اجرای موسیقی، نمیدونم یک جریانی که ذهن تو رو از اون فضای بسته فنی یا دروس حالا ساختارمند معماری فراتر میبرد رو باهاش مواجه بودیم و چقدر حسرت میخورم. تو مثلا 7-8 سال پیش که دانشگاه خودم درس میدادم، اغلب بچه‌ها تو دانشکده هایی بودن که یه زون بسته ای بود و مثلا فقط دانشکده معماری بود دیگه، هیچ اتفاق دیگه ای اومد در اون اطراف نمیدیدی، یا رشته های فنی رو برده بودن در کنار هم متمرکز کرده بودن، که این باعث میشد من فکر میکنم اون وجود چند بعدی اون معمار رو یه مقدار بهش آسیب بزنه. ولی دنیای امروز خب یه دنیای چند صدایی و پلیفونیک ناخودآگاه و من فکر میکنم همین بستری که من تو داریم تو صحبت میکنیم یه دانشگاه بزرگه دیگه، حالا منظورم فقط اینستاگرام نیست، منظورم اینترنته. و اینکه چقدر بچهای امروز کسایی که وارد سیستم حرفه‌ای میخوان بشوند و هنوز نمیدونن کجای داستانن، یعنی من خیلی از آدمها بهم دایرکت میدن، دانشون بودن، همکار بودیم، ولی هنوز نمیدونه اون نقطه اوج این آدم، اون نقطه تمرکز، اون عشق، اون چیزی که حالا اسمشو تو برندینگ میذارن کالینگ، اون چیه و برای اینکه اینو پیدا بکنن توصیه چیه محمد؟ چجوری از کدوم سمت ما بریم ببینیم ما یه معماریم به اضافه یه چیزای دیگه و یه جایی هست که اون عشقه آره حالا خیلی متمرکز تره؟
عرض کنم خدمتتون که من نزدیک به چندین سال پیش داشتم به این فکر میکردم که خب حالا که درسم تموم شده و چی باید پیش رفت، یعنی باید چی کارش کرد که اون راه من باشه. من یک مجموعه شعر دارم که خیلی کوتاهن، بیشتر شبیه متنن و دلنوشته های خودم هست، تحت عنوان چند لحظه چند سال، سالهایی که دور از خانواده بودم جدا شدم برای اینکه مسیر دیگه ای رو داشته باشم. دو تا متنم رو میتونم اینجا بگم. اول اینکه نگران بودم و میدونستم ولی خوشبین بودم نسبت به اون اتفاقهایی که پیش میومد، میگفتم آخرش خوب میشه. به کجا میرود این راه بلند؟ به سرآغاز شکوه، به نهایت بسیار، تا رساند خبری خوش انگار. خیلی جستجو میکردم که باید چیکار بکنم که مال من باشه و بتونم لذت ببرم ازش و علاقه داشته باشم بهش. و بخش دومی که میخوام بگم که تقریبا فلسفه فکری من رو شکل میده این موضوع هستش که میگم به کجا مینگری؟ به کران، به درون باز نگر که رهی نو کنه در ایام دگر. یعنی همه چیز در درون توه و اگه تو یک بار خودت رو بشناسی تازه میفهمی چی داری و تازه میتونی باش چیکار بکنی، از چه چیزایی لذت میبری و در چه کانتکسی قرار گرفتی و تا حالا با این موادی که داری چی میتونی درست بکنی، از موادی کم هست باید بهش اضافه بکنی و این یک ارزش افزوده است. و لول آپ کردن اینی که شما چجوری بتونی رشد ریزوماتیک داشته باشی که دلو دروی اون میگه، و این جالبه که شما چجوری بتونی چند شاخه بری یا در یک مسیر بری نسبت به تواناییات. من بعد از چند مدت فهمیدم که یک آدم چند وجهی هستم. یکی از چیزایی که به شناخت میرسه این هستش که در گام اول خب آدم ها شاید تحقیرت بکنن، چرا آقا تو توی فشن مود میخوای دیزاین طلا جواهرات کنی، مثلا هم تو خانواده تو کی این کار کرده که تو بخوای بکنی، بعد تو پول نیست میخوای کچی. کلمه کچی یکی از چیزایی که خیلی میشنوی. ولی یادمه که دومی نمایشگاهمون که تو ایران بود، اولیش روسیه بود که خیلی از دوستان نمیتونستن کارامو ببینن، ولی دومیش توی کانون معماران معاصر ایران شد و خیلی از آرشیتکتای خوب ایران اومدن. من میتونم بگم یه اتفاقی برای خود من شد که وقتی نگاه کردم از پروفسور اعتصام تا خیلی از آدمهای دیگه که اگه اسماشون رو بخوایم بگیم زیاد هستن، امکان داره که نامی جا بمونه، به این رسیدم که حتی برای اون روز هم من یک سناریو چیده بودم. یعنی میگفتم که اگه قراره یه نمایشگاهی بذارم یک پیش نیازهایی رو داره، با اینکه من اون موقع نه کیوریتوری میدونستم نه چیزی، فقط فکر میکردم. و اینکه میگه که چطوری این اتفاق میفته، اینی که اول آدم اگه بدونه چه اتفاقهایی درون خودش هست، در چه خانواده‌ای، در چه محله‌ای و در چه شهری و در چه کشوری زندگی میکنه، تازه میتونه پلن رو بنویسه. یعنی چی؟ من نگاه میکردم که اگه بخوام بیام یه ژانری رو پیش ببرم که فقط و فقط به توانایی معماری برسم، گفتم خب باید ذهن من ورزش بکنه دیگه، اینه یک بدنساز که هر روز داره ورزش میکنه، پس من باید انقدر دیزاین بکنم در چه مقیاسی، در مقیاس خرد، در مقیاس کوچک که بتونم تو زمین کوچیک متغیرهام رو کم بکنم و خودم رو ارتقا بدم. هر روز مطالعه بکنم، روزی 14 ساعت کار میکردم و خیلی روزه سختی بود. برای اینکه خیلی ها میان شعار میدن میگن آقا ما فلان کار کردیم، واقعا به من سخت گذشت، لذت بردم ازش. برای من مقصدی وجود نداره، این مسیر هست که لذت میبرم، این برای همه ما هست. و این چجوری میتونن خودشون رو بشناسن؟ یک تست خیلی جالبی هست، سایت خودشناس رو اگه دوستان توی اینترنت سرچ بکنن میتونن آزمون بدن، بدونن درونگران، برونگران چه ویژگی هایی دارن. راهی که دیگری رفته صرفا من برم موفق نمیشم.
موفقیت نیست. آره، یه مشکل این کتابای زرد موفقیتی همینه که یه سری فرمول و قرص داره. این خیلی هم تصور میکنن آقا این چیزی که اینجا نوشته یه آیه الهی و انجامش میدیم و به نتیجه میرسه، در صورتی که واقعا به قول تو تا اون آدمه با اون درونیاتش با اون ویژگی های شخصیتی دقیقش تحلیل نشده باشه، اون مسیره ممکنه مسیر این آدم نباشه. کاملا با تو موافقم.
سیندرلا، شما یه کفش رو دارید میگه که این کفش موفقیت هر کی اینو داشته باشه سیندرلا میشه و شاهزاده.
البته اون موفقیت داره محمد، و موفقیتش واسه اون آدمیه که داره این پروژه رو پیش میبره، یعنی اون آدمی که میاد میگه موفقیت.
مثال بزنم، به امریکا خیلی ها سفر کردن برای اینکه بتونن طلا پیدا بکنن، ولی اون کسی که بی میفروخ میلیونر
ثروتمند شد.
اصلا خیلی هاشون طلا. اصلا میخوام بهتون بگم که نمیشه به مطلب دکتر بریم برای همه یه چیز ویزیت بکنن، اما من راز موفقیت رو دیدم. راز موفقیت رو نه در روش هایی که وجود داره در ارتقاء مهارت های فردی دیدم.
بله.
یک بار تبرت رو تیز بکنی و یک ضربه بزنی، این که تو بتونی دوستی کردن رو یاد بگیری، شبکه کردن رو یاد بگیری، با یکی محبت میکنی، جواب محبت اصلا نمیفهمه، نمیدونه چجوری این کارو بکنه. منم نمیدونستم، اینقدر میرفتم گفتم چرا پس جواب منو دفعه بعد نداد. خب دیدم که اوکی، پس نگهداری داره یک رابطه. خب فقط این نیستش که شما معمار باشی یا دیزاینر باشی فقط و فقط معماری رو ببینی. من به نظر من 20% از کل فرایند معماری طراحیه.
درسته. آره خیلی خیلی عوامله.
چون که روزی که من داشتم فکر میکردم حتی نوع پوشش شما، نوع صحبت کردن شما، نوع عضویت های شما در کدوم گروه ها وجود دارید، جبهه‌گیری که میکنید، نوع سلیقتون، اگه توی جایی هستید کروات داشته باشید نداشته باشید خیلی فرق میکنه. یعنی اگه جایی برید که طرف مذهبی باشه شما کروات میبندی میگی با من اصلا آدم با این یه جور
نمیره. ببین اینایی که در همش راجبش صحبت میکنی ذیل همون بحث پرسونال برندینگ یا برندینگ شخصی شاید بشه ازش حرف زد. و واقعا اگر یه آدمی میخواد تو حوزه کار معماری امروز حرفه‌ای بشه اصلا این مسائل رو ندونه و نرفته باشه به سمتش، که اصلا من فکر نمی کنم در این تعدد انسانهای بزرگ. چون ببین ما الان تو همین جامعه 80 میلیونی ایرانی راحت میتونیم بگیم بالای 100 هزار تا دانش آموخته معماری داریم، خیلی بیشتر. آمارو داره میگه در حد 500 هزار تا 1 میلیون دانش آموخته معماری ما داریم همین امروز که ما تو داریم صحبت میکنیم. و توی همچین جامعه بزرگی تو بتونی بیای جزء اون تاپ مثلا 50 20 تای اول 100 تای اول، حالا اصلا نمیگم جزء اون 100 تا هم بخوای قرار بگیری، اگر اون برندسازی شخصیت رو نکرده باشی قاعدتا تو خیلی جاها به قول تو اصلا ورود پیدا نمیکنی، اجازه حضور تو داده نمیشه. خوشبختانه در شرایطی که من تو داریم حرف میزنیم رسانه های ذره دموکرات شدن، از انحصار افراد و اشخاص در اومدن و این برای نسل جدید خیلی نقطه روشنیه. من فکر میکنم که خیلی خوب میتونن از این فضاها استفاده کنن. ما پریشب با ایمان برات وکیلی گفتگو داشتیم راجع به همین بحثا صحبت میگم که آقا همین لحظه شروع کن، این اتفاق همی که تو هم بهش اشاره کردی اون حلقه افرادت رو، اون کانکشن ها و ارتباطاتت رو بساز. ولی خب بالاخره از یه جایی هر کسی باید شروع کنه، به قول یارو باید تو یه حرکتی بکنی تا یه برکتی هم پشتش باشه.
حالا خیلی فکر کردم که با موضوعی که ما داریم میگیم چجوری میان رشته ها معنا میشن، من خودم فکر میکردم که اوکی حالا موضوعی که وجود داره چی اگه خیلی پرت نشیم از مسئله. این هستش که روزی که میخواستم بعد از این که گفتم خودم رو باید بشناسم و توانایی هایی که وجود داره، به این نتیجه رسیدم که خب اوکی حالا میخوای چیکار بکنی. یه استراتژی هست، استراتژی اقیانوس قرمزه که پر کوسه است و کلی رقیب خیلی قدر داری و عجیب و غریب و تو تا بخوای بیای به اینا برسی اینا با کیلومترها از تو رد شدن و اینه که تفاوتای خیلی عجیب و غریبی رو داره. بعد یک اقیانوس دیگه وجود داره اسمش اقیانوس آبیه که من عاشق رنگ آبی هم هستم. علت
شب برای تو
اصفهانم مرسیل که داری نگاه میکنی مثلا تو پرشم بلور که سرچ میکنی این رنگ
رنگ.
به این نتیجه رسیدم که اوکی اگه قراره توی اقیانوسی شنا بکنم تو میتونی راهی رو برای خودت دیزاین کنی، راهی رو پی بگیری که راه تو ویژه توه با توانایی هایی که داری. اگه امکان داره که تو یه بازاریابی گرم داشته باشی که توی خانواده خیلی بالا باشی، خب میتونه این اتفاق از همون باشه، شاید هم خیلی به رسانه های دیگه نیاز نداشته باشه چون میاد ولی تا چه حدی. خب آیا نیاز داری به اون وجه اجتماعی؟ آیا نیاز داری به اون اتفاقهای دیگه که برای تو ثروت اجتماعی هست؟ بعد از اینکه گذر کردم نگاه کردم که من باید راه خودم رو برم، اگر راه دیگری رو هم برم خیلی خوشبخت باشم، به اون نقطه میرسم اگر برسم. در اون کسایی که راه های گذشته رو رفتن الان اگه اون راه رو برن قطعا موفق نخواهن،
به اون مقصد نمیرسن حتی. اینجوری شاید بشه گفت
به این نتیجه رسیدم پس میتونم چیکار بکنم؟ در اسکیل 3 تا اسکیل حرکت بکنم که این میان رشته ها کمک خوشبختانه رشته معماری رشته هست که این رو در خودش داره. یعنی شما یه ساختمونی که نگاه میکنید در اسکیل کلانش با شهر کار میکنه، در اسکیل میکرو خودش که خیلی ریز هست و طراحی صنعتی کار میکنه که مقیاس بسیار بسیار متفاوتی رو شما ازش میبینید و تمام این اتفاقها کنار همدیگه قرار میگیره. یعنی ما یک تیپ از یک کل هستیم، نمیتونیم بگیم که مثلا کارهایی که ما داریم به مجسمه برمیگرده یا کارهایی که ما داریم به شهر صرفا برمیگرده. این تیپ رو ما با یک حد مرز بازه ای که شاید کار کرد بشه اونها رو از همدیگه جدا بکنه و مقیاس یکی از چیزهایی هست که باعث میشه اینها رو از هم تفکیک بکنه به این میرسه. ولی من میخواستم واقعا راه خودم رو برم و نگاه میکردم چی کار باید بکنم که معمارا انجام میدن و موفق میشن. من نزدیک به 6 ماه داشتم روی پروژه خودم کار میکردم و روزی 14 ساعت انرژی میذاشتم و به این نتیجه رسیدم که درس مقیاس میکرو، ماکرو و میدیوم بتونم فعالیتی رو بکنم که برای من کارساز خواهد بود. و میگفتم گام اول اینه که تو بتونی در مقیاس خیلی کوچیک کار بکنی که بتونی مسائل کمتری داشته باشی، سرعت خیلی ویژگی داری. این هم میگم یک شناخت دیگه. و بعد نگاه میکردم نمیخوام مثل یک چیز باشم، خرچنگ باشم که دستای قوی داره و پای کوچیک. میگفتم این نمیخوره به شخصیت من، پس باید یه کار دیگه ای بکنم که میتونه برای من یک آورده ای داشته باشه. و شروع کردم به اینکه میگفتم کوچکترین مقیاسی که میشه تو معماری بهش پرداخت گرافیک هست. سعی کردم تو اون استراتژی که میچینم روبروی معمارا قرار نگیرم و در کنارشون باشم برای اینکه بتونم همراه باشون باشم، چون اون زمانی که من سنم کم بود اینا باعث تقابل میشد و من نمیتونستم خلاف رود شنا بکنم. و چیزی که درون من بود و لذت میبردم، این یکی از چیزایی که خدا رو واقعا شکر میکنم، این هستش که راهی رو رفتم که دوست داشتم. میدونین این اتفاق هست، لذت بردم ازش، واقعا لذت بردم. روزای بالا و پایین که برای هممون هست و چقدر خوشبختیم که توی راهی باشی که لذت ببری،
که عاشقشی. یه جوری
دقیقا تمام موضوع به این بحنه میگرده که تو کاری که دوست داری رو فقط انجام میدی، این میشه هابی. ما یک شغل داریم، میتونی همه شغل انتخاب بکنی، اما یه بیزنس داری که اون باید یه عالمه دیگه ازش بدون آدم تا بتونه تو اون حرفه کار بکنه. این تیپ بزرگی که وجود داره از شهرسازی، از معماری، از معماری داخلی، طراحی صنعتی و گرافیک، یک تیپی رو به ما میده که میتونه به ما این کمک رو بکنه که بخش هایی که مورد نظر ما هست رو انتخاب بکنیم. حتی معماری بیشتر از این ورود میکنه. معماری و حقوق، حقوق معماری چیزی که ما باید بدونیم. معماری و مدیریت، مدیریت پروژه در دوره دکترا زیرشاخه معماری میشه که چون معماری ساختار دهنده هست، این اتفاق رو در دل خودش داره و خیلی خیلی جذاب هست که چجوری میشه این رو پیش برد. این که بدونید شما معمار نقاش میشی، معمار و عرض بکنم عکاس بشی، یا معمار پژوهشگر باشی. من خودم سعی کردم یاد بگیرم همیشه و یکی از لذت‌هایی هست که واقعا وقتی کسی به من یک نکته رو میگه واقعا برای من چندین برابر اون آدم جذاب میشه. و چیزی که وجود داره، ما در طول زندگیمون یک فرصت داریم برای تجربه و معمارهایی که جوان هستن فرصت تجربه دارن، هنوز جسارت دارن. خیلی از این آرشیتکتایی که نگاه میکنین جسارتهایی رو تو جوانیشون کردن که اگر در سن بالا باشه
اصلا شاید ورود نکنن به مرزا،
واقعا نتونن اون موفقیت رو دوباره داشته باشن. برای همین میبینیم که پس کسایی که جوونن و تازه میخوان این کار رو انجام بدن چقدر میتونن از وجه‌های مختلف، رشته‌های مختلفی که وجود داره در صنعت معماری خیلی خیلی پول توش هست، ولی کجا بتونه آدم اون قطعه خودش رو برداره که نسبت به توانایی‌هاش هست، اون یه مقوله دیگه‌ایه.
خیلی عالی محمد جان، اینا رو گفتی. تو قسمت قبلیت یه شعر یادم اومد که هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوی از روزگار وصل خویش. بعد ادامه شعر میگه که نمیدونم آب در کوزه و ما تشنه لبان میگشتیم. خلاصه تهش بحث اینه که خیلی چیزا در درون انسان هست و باید بازکشفش کرد. یعنی همون جور که مولانا میگه اگر قدم اول رو در روی خودت بذاری، قدم دوم رو در خدا میذاری. دکتر زرینکوب هم تو کتاب پله پله تا ملاقات خدا یه دونه خیلی قشنگ شرح و بست میده. واقعیت اینه که یک اون غرور و منیت ها رو هر انسانی به نظر من باید کنار بگذاره اگر میخواد تو حرفه و کارش هر چی که هست. یه چیز دیگه که خودت هم بهش اشاره کردی اون اسکیلا و مهارت ها، یعنی شما باید مهارت هات رو دایرهش رو افزون بکنی. خیلی از این مهارت ها رو مونه در دانشگاه بهمون یاد دادن، نه بعد تو محیط کار به این سادگی باش مواجه میشیم. خودمون باید بریم جذبش کنیم. مهارت گفتگو، تکلم، ارتباط برقرار کردن
خیلی ضعیفمون میاد. واقعا اونهایی که خوشبخت بودن و در خانواده اینها رو تجربه کردن خیلی جلو هستن، چون مدل ذهنشون متفاوته. من انقدر شرایط پیچیده‌ای رو تجربه کردم. من چون مجریگری میکردم و خیلی روابط عمومی بالایی داشتم، یعنی مجریگری هم کردم تو ادامهش، که وقتی میدیدم جلوی 2000 خورده نفر میخوام صحبت بکنم استرس داشتم، نمیدونستم خودم چجوری پیدا بکنم. خب خیلی سنم کم بود، شاید حداقل برگرده به 15 سال پیش، و من نگاه میکردم که خب باید چجوری باید خودم مسلط کنم، چجوری صحبت کنم. بعد دیدم باید خودم باشم، چون جملاتی که میخوندم یادم میرفت، اصلا نمیمون تو ذهنم، پایین میشد، هول میشدم و دو کلمه تو ذهنم موند، این که عزت نفس و اعتماد به نفس با آدم چی کار میکنه. که شما هر کاری رو نمی کنی، اگه قرار مولتی دیسیپلین رو بدونی که آقا حوزه‌های مختلف هست، برو دنبال و خوب یادش بگیر، و اگه حتی اگه توش خوب نیستی با بهترین ها باش. اتمسفر اونها به تو کمک میکنه که بتونی حتی بهتر ببینی. این مهارت های فردی که من الان ازش صحبت میکنیم به شما یه نگرش میده. من هم هنوز در حال یاد گرفتن، در حال تست کردن، امتحان کردن و آزمون های مختلف هستم. اینکه گرافیک رو در گام اول انتخاب کردم، میدونستم که سهل الوصول و خیلی سریع اتفاق میفته. کسی به یه نوجوانی که هنوز خیلی، به یه جوانی که خیلی هنوز سنی نداره، نمیاد 5 میلیارد پولو بده بگه تو برام یه ویلا بگیر. خواستم یک چرخه رو بازی بکنم، کارفرما، طراح، قبلی که با ها میره در میاد خیلی کوچیک. خب این دیولپ شد، پیش رفت و وقتی که من میخواستم یک جریانی رو در خودم به وجود بیارم، این اتفاق روزهای خیلی بالا و پایین رو داشت. این نیستش که آدمهایی رو که نگاه میکنید همیشه در بهترین
اوج باشن. دقیقا همه ما فراز و فرود داشتیم.
خودم رو بخونم، اون هم این هست: به زمانی که شکست عمر آن شیشه ترس، گرچه خوردش کردی تیزتر میبرد. بارها شکستم برای اینکه دوباره به وجود بیام، اما یک اتفاق من نگه داشت، اونم عزت نفسه. عزت نفس باعث میشه شما مغلوب نباشید. وقتی یک ضربه، یک حادثه برای شما میفته، یا جلیتر میشید یا مغلوب میشید. گزینه دیگه ای رو من پیدا نکردم توش. و میگفتم وقتی سختی ها وجود دارن و من رو خورد میکنن، من تکثیر میشم. سنگ من رو میشکنه، از کار تیزتر میبرم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک چیزی رو، یک خطی رو، یک مسیر رو، یک هدفی رو برای خودم گذاشته بودم و میگفتم ادامه اون روشنی است، ادامه اون اتفاق میتونه باشه. این پیچرت کنم بعدیش سرپایینیه.
مقصد بالاخره یه روزی میرسه آدم.
دقیقا. و کلیت داستان اینه که واقعا چه برکتی از معماری وجود داره. البته یه بخشش هم شبیه لیل و مجنونه ها، رشته معماری به خاطر فرهنگ جامعه‌ای که ما توش هستیم، چند رشته هستن که واقعا قسمت‌هایی رو تجربه می‌کنن که هر کسی از من خودش یار آدم میشه. یعنی شما
کاملا
هم بکنی همه برات ویزیت میکنن چی بتونی داشته باشی، یکی پزشکی یکی معماریه، میاد داخل پایپات اینو اگه اینجا بچینی خیلی بهتر، اینه که اگه درست مارکت نکنی کارفرماهای سرابت میان که اگه نداشتی باشیشون خیلی بیشتر و بهتر کمکت میکنه. اما واقعا وجه‌های دیگه معماری این که ما یک رشته رو تشکیل رو داره، معماری الکترونیک، معماری مکانیک، معماری حقوق، معماری نقشه برداری، معماری متره حسابرسی در خودش داره، معماری حقوق، معماری تألیف، نوشتن، ادبیات، که این اصلا یکی از تحولاتی که باعث میشه آدم‌هایی که در متن خودشون میخوان در چند شاخه قرار بگیرن حتی برای یک محصول باید
توانایی
نوشتن داشته باشه. کسی که 2 ساعت پشت سر هم صحبت میکنه اگه یه پاراگراف بنویسه میگم شاهکاره.
متاسفانه این که کاملا باهات موافقم، حالا هم میدونم تو که اهل نوشتن هستی بسیار، انشالله مرسی. واقعا این چیزی که داشتی میگفتی که میخواستم اینو بگم، معمارای ما خیلی شفاهی هستن. نکته ای که هست املای نانوشته، دیکته نانوشته نمیشه ازش غلط گرفت، و اینکه گفتی واقعا عده قلیلی هستن که مینویسن، چون از اون چیزی که مکتوب شد سند شد میشه غلط گرفت، ولی حرف شفاهی رو خیلی نمیشه دنبالش رفت که بگی آقا این چیزی که گفت. بنابراین سخنرانای خوب زیاد داریم ولی نویسنده خوب به اندازه سخنران خوب نداریم متاسفانه. این هست،
سخنران کردن یه مهارت خیلی فاخریه که اگشینه که من اصلا اولین لایواتو که میدیدم گفتم چقدر این موضوع رو زیبا میتونه دیالوگ بکنه و چیزی که وجود داره پاریزماست در تو، که این خیلی جذابه برای من. خودش میخواد تو دیسیپلین های مختلف کار بکنه، این بخش کاریزماتیکش خیلی خیلی میتونه بهش کمک بکنه تا کاری که داره صورت میپذیره بتونه به عنوان یک رهبر، به عنوان یک لیدر کار بکنه. حالا اگه این فرصت رو داشته باشه که در حوزه های دیگه بتونه بکنه، یکی از مهمترین آیتم ها و فاکتورهایی که بهش کمک میکنه ساختار ذهن معماره، یعنی از هیچ به وجود میاره. این چیز ارزشمندیه که در معماری وجود داره، تیم ورکه، اینا همه ثروتن که معمار اینو داره.
من از حرفای امشبت میخوام یه جمع‌بندی بکنم برای بچه‌هایی که شاید الان به جمع ما میپیوندن. ما چند تا نکته رو با محمد دوستان مرور کردیم که خیلی نکات مهمیه. یکی این که اون نقطه به اصطلاح قوت خودتون رو پیدا بکنید، اون عشق رو، اون چیزی که میدونید توش موفق تر هستید. حالا هر کسی از یه جایی شروع کرده، ولی مهم اینه که مال شما باشه. الگوی من یا محمد یا ایکس یا ایگرگ الگوی ماه، الزاماً بقیه شاید جواب نده. البته شاید تو شروع کار بد نیست، شاید یه نفری دوست داشته باشه آقا مثل شما کار طراحی صنعتی بکنه، گرافیک بکنه، فلان بکنه، و بعد یه زمانی برسه به زبان شخصی خودش. اونم به هر شکل یکی از سخت‌ترین چیزاست. من فکر میکنم زبان شخصی پیدا کردن خودش یه پروسه زمانبر و طولانی هست، یعنی حتی اگه تو اون نیش مارکت و عشق و کالینگت هم پیدا کنی باز زبان شخصی سخته. حرفتو من قطع نکنم، چیزی می‌خواستی بگی؟
من به این نگاه کردم که خب اگه من بخوام یه مسیر رو برم چند بچه رو میتونم داشته باشم که این میان رشته‌ای بودنه میتونه کمک بکنه. معماری، طراحی داخلی، طراحی صنعتی، فشن مود، گرافیک، اینها حوزه هایی شدن که من یک بار برای خودم نوشتم و براشون زمان گذاشتم چجوری بتونم در اینها توانمند بشم. موضوعی که وجود داره، خب من الان کیوریتور فرنگستان هنر هستم و عرض بکنم ژانری که اتفاق میفته، لولی که اتفاق میفته، بعد از 30 خورده نمایشگاه داخلی و خارجی تو تازه به این نتیجه میرسی که میتونی رفتارهای دیگه ای رو داشته باشی، که این هم بودی از توه. یعنی معمار وقتی داره یک سازمان رو ایجاد میکنه، برای یک سیستم رو دیزاین میکنه، که این سیستم ها در انسان ها قرار بگیره که روابط اجتماعی، چه در متن بیاد که تبدیل به یک تألیف میشه، چه در یک محصول باشه، یک 0 تا 100 رو داره که این هی پروتوتایپ میشه، ایراداش گرفته میشه و به وجود بیاره. خیلی کوتاه بگم برای اینکه جمعش بکنیم، من شاید یه بخشی از اون کل رو گفتم، تجربه که در دیزاین طلا جواهرات در داخل و خارج دارم موند. و یک چیزی که میتونم بگم این هستش که معماری نگاه کلان به موضوعه، یعنی شما میتونید بزرگ ببینید، مثل یک مربی ببینید، مثل یک کسی که از بالا کل جریان رو میبینه. اما یک بخش دیگه ای که دیسیپلین های دیگه دارن جزئیاته که اون سلطنتی رو برای شما به وجود میاره که شما رو از دیگری متفاوت میکنه. پس یک نگاه کلگرا و یک نگاه جزگرا، این ترکیب به شما اجازه میده که بتونید شناور حرکت بکنید.
چه عالی. من ادامه، یعنی این بحثی که جمع کردی به عنوان حالا شاه کلید یا شاه بیت اصلا یه جورای این صحبت امشبمون برای بچه هایی که گوش میدن، من اینم با اجازت میخوام بهش اضافه کنم. خیلی از دوستان در شرایط کنونی و این چند ماهی که این وضعیت پندمی محدود شدن مشاغل نه تو ایران، همه جای دنیا بوده، یه مشاغلی خیلی رشد کردن، خیلی بزرگ شدن و یه مشاغلی واقعا از بین رفتن، فید شدن. میخوام بگم بهت که یکی از قابلیت و نکات مثبت این مولتی دیسیپلینری بودن معماری این هست که شما هیچ وقت دچار اون درماندگی نمیشی. اینجوری نیست که بگی آقا الان این سبک درآمدی من تمام شد و من دیگه هیچی، از فردا دیگه بیکار شدم، این در شرکت رو ببندم برم. آدمی که هوشمنده و آدمی که خودش رو تو اون جای درست قرار داده، همونطور که خودت هم اشاره کردی، زمانی که پروژه نداره پروژه تعریف میکنه. یعنی مثلا شاید یه حرکتی رو در قالب یه سری مثلا مطالعاتی روی پروژه میبره، تبدیلش میکنه به کتاب، مقاله، نشریه. یه دوستانی هستن تخصصای مهارت‌های نرم افزاری دارن، امروزه من میبینمشون، بچه‌های خیلی اکتیوین، اینا رو تبدیل کردن به پکیج‌های آموزشی و دارن توی یه سری وبسایت میفروشن. همه اینها میاد زیر اون سرفصل کلی معماری و همه اینها معماری محاسبه میشود، یک جزئی از معماریه. ولی خب شاید در نگاه کلان یک تکاملی باید کنار هم اتفاق بیفته تا ما یه آدمی رو بگیم این ویژگی ها و کاراکتر یک معمار رو داره، ولی جزئیاتش همونایی که خودت خیلی درست بهش اشاره کردی تو صحبت.
من خیلی کوتاه بگم، من تجربه‌ای رو دارم تجربه میکنم، اونم این هستش که با یکی از دیزاینرهای خیلی خوبمون شهاب احمدی یه مجموعه رو داریم میبریم جلو که فقط صرفاً کانسپت نیست. یعنی ما به این داریم نگاه میکنیم که پروداکت دیزاینی که داریم میکنیم و بتونیم به یورو بفروشیم یا دلار بفروشیمش با برندهای خارجی خیلی خوب، و اون هم یکی از ژانرهایی که بین معماری و طراحی صنعتی وجود داره. یک بخش از دیزاین های جدیدی رو داریم که توی جواهرات هست که باز هم با کانسپت کبیره و اون سیالیتش میتونه برای ما آوری داشته باشه. گم کنم چند تا دیالوگ دیگه ای که بعد داشته باشیم شاید یک بار اصلا بشه
اینا رو کامل ترش میکنیم. موافقم با ات اگر اینطوری بشه.
امروز که داشتیم صحبت میکردیم من یک سمینار رو رفتم، شروین حسینی که یکی از دیزاینرهای خیلی خوبه، سارا کلانتری بود، هادی تهرانی بود، دیزاینرهای خیلی خوب بودن و شروین یه حرف خیلی باحالی زد، گفتش که این موضوع کرونا که اتفاق افتاده، ما یه بازار بزرگی برامون به وجود اومده در اروپا که پروژه های خارجی خودش رو نشون میداد و میگفتش که من این کاری که دارم انجام میدم رقابتی ترم هست چون پول ما خیلی بیشتر از ما افتاده و این فاصله یک پتانسیل برای ما.
کاملا. مرسی محمد عزیز، ممنون که امشب مهمان ما بودی تو اولین جلسه ویدیو کستمون که سعی میکنیم در آینده نزدیک اینا رو چند تا اپیزود شد در قالب پادکست هم بازنشرش کنیم. بازم ممنون، اگر صحبتی هست من در خدمتم.
من تشکر میکنم، مرسی از محبتت، دوستی با شما برای من یک افتخاره و تمام خدمت میکنم به حوزه معماری. من یکی از آینهای توانگری رو بخشش میدونم. چه رسالتی بخشنده تر، بزرگتر از این که آدم بخشی از عمرش رو در خدمت دیگری قرار بده برای اینکه اونها بتونن آموزش ببینن، برای اونها علامت سوالهاشون رو از بین ببرید. و من خودم در پارت اول این رو داشتم میگفتم که 6 ماه از عمرم رو گذاشتم و معمارهای مختلف رو تجربه کردم که بشناسمشون. موقع من نبود، موقع من نبیل طاهری وجود نداشت که من بخوام 6 ماه از عمرم رو بذارم تا یه چیز تجربه بکنم که راه دیگری رو نرم. پس فرصت خیلی خوبه برای دوستان که واقعا چقدر تکنولوژی سطح زندگی رو، راه ها رو دقیق‌تر میکنه. من میگم به نام پدر و بزرگترین پدری که معلم آدم هاست، گوگله. خدا این نعمت
رو من همیشه میگم هر سوالی دارید اول از گوگل بپرسید، بعد بیاید مثلا از من نوعی، من که سواد خاصی ندارم، خیلی از دوستان میبینم دایرکت میزنن اینجوری، میگم بابا گوگل هست اصلا، همه سوالای شما پاسخشون تو هست. چه که بهش گوش دادید اپیزود 5 از فصل 2 پادکست آرک گپ بود و در مجموع 35 اپیزود از این پادکست. دوستان فراموش نکنید که هر محتوای صوتی، تصویری یا حتی نوشتاری به نقد پویای مخاطبینش زنده است. اینه که خوشحال میشیم نظراتتون رو در رابطه با این پروژه برای ما زیر همین پادکست از هر جایی که گوش میدید به اصطلاح کامنت کنید و یادتون نره که لینک حامی باش ما هم میتونید حمایت خودتون رو از ادامه این پروژه با هر میزان کمک که علاقه دارید اعلام کنید، ضمن اینکه این پروژه همیشه رایگان بوده و رایگان خواهد بود. مرسی که با ما گوش دادید. این اپیزود در نیمه دوم دی ماه 99 رکورد شده و در هفته آخر تیر ماه 1400 منتشر میشه. روز و وقت بر همه شما خوش.